و این گونه ما، من و پاولا هر یک جداگانه آوازمان را خواندیم. در مسیر شغلی خود گام‌هایی به پیش گذاردم. پژوهش را انجام دادم، کتاب‌های زیادی نوشتم، جوایز و ترفیع‌های آکادمیکی گرفتم که بسیار خواهانشان بودم. پروژه سرطان سینه که پاولا به شکل گیری آن کمک کرده بود، مدت‌ها بود کامل و یافته‌هایش منتشر شده بود. ما به 50 زن مبتلا به سرطان سینه که در وضعیت متاستاز قرار گرفته بودند گروه درمانی ارائه دادیم و دریافتیم در مقایسه با 36 بیمار تحت کنترل این گروه کیفیت باقی زندگی بیماران را به میزان زیادی بهبود بخشیده بود. سالها بعد در مطالعه‌ای در ادامه مطالعه قبلی که در نشریه لنست منتشر شد، همکارم دکتر دیوید اشپیگل که سالها قبل از او خواسته بودم محقق اصلی پروژه شود، در نهایت اثبات کرد این گروه مدت زمان زندگی اعضا را به میزان قابل توجه طولانی کرده است. اما گروه اکنون به تاریخ پیوسته بود. تمام 30 زن گروه اصلی پل و 86 زن تحت مطالعه سرطان سینه در مرحله متاستاز مرده بودند. همه به جز یکی. یک روز در راهروی بیمارستان، زن جوانی با موی قرمز و چهره گلگون به من سلام کرد و گفت: پاولا وست به شما سلام رسوند. پاولا؟ یعنی حقیقت داشت؟ پاولا هنوز زنده بود؟ و من حتی خبر هم نداشتم. از فکر این که به شخصی تبدیل شده بودم که خبر نداشت روحی چون او هنوز روی زمین وجود دارد بر خود لرزیدم. من نمن کنان گفتم: پاولا، حالش چطوره؟ تو از کجا اونو میشناسی؟ 2 سال قبل وقتی تشخیص داده شد که لوپوس دارم، پاولا به ملاقات هم اومد و منو به گروه بیماران لوپوس کمک به خود دعوت کرد. از اون موقع حواسش به این بوده، در واقع به کل انجمن لوپوس. در مورد بیماری شما متاسفم، اما پاولا لوپوس؟ نشنیده بودم که مبتلا شده. با خود فکر کردم عجب آدم دروی هستم. چطور می توانستم شنیده باشم؟ مگر حتی به او زنگ هم زده بودم. میگه به خاطر داروهایی که برای سرطان بهش دادن دچار این مشکل شده. بیماریش جدیه؟ درباره پاولا اینو نمیشه فهمید. قطعا اونقدر بیمار نیست که یک گروه حمایت از بیماران لوپوس را بندازه و تمام بیماران لوپوس جدید رو به نهار دعوت کنه. وقتی اونقدر بیمار هستیم که نمیتونیم از خونه خارج بشیم به ملاقاتمون بیاد، ترتیب مجموعه سخنرانی پزشکی رو بده تا ما رو درباره پژوهش جدید پیرامون لوپوس آگاه نگه داره، و اونقدر بیمار نیست که تحقیقات مربوط به گروه اخلاق پزشکی درباره پزشکان سرطان رو تشکیل بده. ساماندهی، آموزش، پرورش، ایجاد انگیزه، تشکیل گروه‌های کمک به خود برای بیماران لوپوس، انتقاد شدید از پزشکان، اینها همه دقیقاً از نشانه‌های پاولا بود. از زن جوان تشکر کردم و کمی بعد به شماره پاولا زنگ زدم که هنوز همان را حفظ بودم، گرچه یک دهه از آخرین تماسم می گذشت. در حالی که منتظر پاسخ دادن او بودم، به پژوهش اخیر در رابطه با پیری فکر کردم که همبستگی مثبت بین سبک شخصیت و طول عمر را نشان می داد. بیماران بدخلق پارانویایی، هوشیار و حساس و با اعتماد به نفس، زندگی طولانی تری داشتند. با خود فکر کردم یک پاولای حساس و عصبی و خشمگین زنده بهتر از یک پاولای آرام اما مرده است. ظاهراً از تماس من خوشحال بود و مرا برای نهار به خانه‌اش دعوت کرد. به گفته او لوپوس انقدر او را نسبت به خورشید حساس کرده بود که جرأت نمی کرد در روشنای روز به رستوران برود. روز قرار نهارمان پائولا را در باغ جلوی خانه‌اش یافتم. سر تا پا ملبس به کتان بود و کلاه آفتابگیر بزرگ و پهنی روی سرش گذاشته بود و داشت یک دسته زیبا از استخوان‌دوزهای اسپانیایی بلند و خوشبو را هرس می کرد. این بیماری احتمالاً منو می‌کشه، اما قصد ندارم بذارم منو از باغم دور نگه داره. این را گفت و دستم را گرفت و مرا به داخل هدایت کرد. مرا به سمت کاناپه مخملی بنفش تیره برد و در حالی که کنار من می نشست، بلافاصله با لحنی جدی شروع به حرف زدن کرد. سالهاست ندیدمت ایرو، اما اغلب به تو فکر می کنم. در اغلب دعاهام به یادت هستم. چه خوب که به من فکر می کنی پائولا. اما در مورد دعاهات می دونی که نقطه ضعف من همینجاست. بله بله متوجهم. در این یک حوزه هنوز فکرتو باز نکردی. این به من یادآوری میکنه که کارم هنوز با تو تموم نشده. آخرین باری که درباره خدا صحبت کردیم یادت میاد؟ سالها قبل بود. اما به خاطر میارم به من گفتی که در مورد امر قدسی بی تفاوت هستی. خب این مسئله خارج از بافت ذهنی تو هم خشن به نظر میرسه، حتی برای من. اما قصدم توهین نبود پائولا. فقط منظورم این بود که این صرفاً یک احساسه. وضعیت ذهنی هرگز نمیتونه به حقیقت عینی شکل مادی ببخشه. یک آرزو، یک ترس، حس ترس آمیخته با احترام، حس وجودی قهار به این معنا نیست که... با لبخندی صحبتم رو قطع کرد. بله، بله، از مناجات امپریالیستی سرسختانت خبر دارم. بارها اونو شنیدم و همیشه این همه شور و پارسایی و باوری که در صدات هست متحیرم کرده. یادمه در گفتگوی آخرمون به من گفتی هیچ وقت دوست نزدیکی نداشتی. هیچ مؤمن و باورمندی رو نمیشناختی که عقایدش برات محترم باشه. به نشانه تأیید سر تکان دادم. خب، پس باید چیزی رو بهت بگم ایرو. تو یک دوستو که مؤمن باشه فراموش کردی. من؟ چقدر آرزو داشتم میتونستم امر قدسی رو برات شرح بدم. چقدر عجیبه که حالا تلفن کردی، چون این دو هفته اخیر خیلی به تو فکر میکردم. تازه از یک اعتکاف کلیسایی دو هفتهی در سیراس برگشتم و چقدر آرزو داشتم میتونستم تو رو هم ببرم. بذار برات تعریف کنم. یه روز صبح از ما خواستن درباره کسی فکر کنیم که مرده بود. شخص عزیزی که واقعاً از اون جدا نشده بودیم. به برادرم فکر کردم که خیلی دوستش داشتم، اما وقتی بچه بودم تو 17 سالگی مرده بود. از ما خواستن نامه خداحافظی بنویسیم و تمام نکات و مطالب مهمی رو بگیم که هیچ وقت به اون نگفته بودیم. بعد توی جنگل به دنبال شیعی گشتیم که نماد اون شخص برای ما باشه. بالاخره باید این شیع رو به همراه نامه دفن می کردیم. من یک پاره سنگ گرانیتی کوچیک رو انتخاب کردم و اونو در سایه سروی کوهی دفن کردم. برادرم مثل یک صخره بود. محکم و استوار. اگه زنده بود از من حمایت میکرد. هیچ وقت به راحتی از من نمیگذشت. پائولا وقتی اینها را میگفت در چشمانش نگاه کردم و میخواستم اعتراض کنم. انگشتش را روی لبانم گذاشت و ادامه داد. نیمه شب ناقوس‌های معبد برای هر یک از اشخاصی که ما از دست داده بودیم به صدا در اومد. ما 24 نفر بودیم و ناقوس‌ها 24 بار نواختند. در حالی که تو اتاقم نشسته بودم و اولین صدای ناقوس رو میشنیدم، مرگ برادرم رو تجربه کردم. واقعاً تجربهش کردم. و وقتی به تمام تجاربی که با هم داشتیم و نداشتیم فکر کردم، موجی از غم وصف ناشدنی منو فرا گرفت. بعد اتفاق عجیبی افتاد. همونطور که ناقوس ها می نواختند، هر زنگ یکی از اعضای گروه پولو که مرده بودند به ذهنم آورد. وقتی صدا قطع شد، 21 نفر رو به خاطر آورده بودم و در طی نواخته شدن ناقوس گریه کردم. گریم اونقدر شدید بود که یکی از راهبه ها صدامو شنید. به اتاقم اومد، منو در آغوش گرفت و در آغوش خودش نگه داشت. ایرو، اونا رو به خاطر میاری؟ لیندا و بانی رو به خاطر میاری؟ ایوا و لیلی، در حالی که همراه او چهره ها و داستان ها و رنج اعضای اولین گروه من را به یاد می آوردم، حس کردم عشق های من نیز جاری شدند. و مادلین و گابی، و جودی و جوان، و اولین و رابین، و سل و راب. پاولا و من در حالی که یکدیگر را در آغوش داشتیم و به آرامی از اندوه تکان می خوردیم، قطعه دو نفری من، نوح سرائی من را ادامه دادیم تا اینکه نام 21 نفر عضو خانواده کوچک من را به خاک بسپاریم. او در حالی که خود را از من جدا و در چشمانم نگاه می کرد گفت: این لحظه مقدسیه ایرو، حضور روح‌هاشون اینجا حس نمی کنی؟ اونا رو واضح به یاد میارم و حضور تو رو حس می کنم پاولا. این به قدر کافی برام مقدسه. ایرو، تو رو خوب می شناسم. حواست به حرفام باشه. یه روزی میرسه که متوجه میشی واقعاً چقدر مذهبی هستی. اما تغییر کیش تو وقتی گرسنه‌ای ناعادلانه است. بیا نهار بخوریم. یه لحظه صبر کن پاولا. یه لحظه صبر کن. چند دقیقه قبل وقتی گفتی برادرت کسی بود که هیچ وقت به راحتی از تو نمیگذشت، مقصودت به من بود؟ پاولا در حالی که با چشمان درخشانش به من نگاه میکرد گفت: یک بار زمانی که به شدت به تو نیاز داشتم منو رها کردی، اما این مربوط به گذشته است، تموم شده، حالا برگشتی. مطمئن بودم میدانم منظورش از گذشته چیست. وقتی که دکتر لی آن گچ را توی هوا انداخته بود، پرواز آن گچ چقدر زمان برده بود؟ 1 ثانیه؟ 2 ثانیه؟ اما همان لحظات کوتاه مثل تکه های یخ در حافظه او ثبت شده بودند. برای بیرون کشیدنشان به یخ شکن نیاز داشتم. آنقدر احمق نبودم که این کار را امتحان کنم. در عوض به بحث برادرش برگشتم. پاولا، این که میگی برادرت مثل صخره بود، منو به یاد سنگ دیگه ای میندازه. سنگ خشمی که یک بار اونو بین خودمون روی میز قرار دادی. میدونی هرگز تا به امروز درباره برادرت چیزی به من نگفته بودی؟ از خودم میپرسم آیا مرگ اون باعث شده که تو صخره خودت بشی و به همین دلیلم هرگز به من اجازه ندادی صخرت باشم؟ شاید مرگ اون تو رو متقاعد کرد که مردای دیگه جز برادرت هم شکننده و هم غیر قابل اطمینانند. حرفایم را تمام کردم و منتظر شدم. چه پاسخی میداد؟ تمام سالهایی که او را می شناختم، این اولین باری بود که تفسیری درباره خودش به او گفته بودم. اما چیزی نگفت و من ادامه دادم. فکر می کنم حق با من پاولا، و فکر می کنم خوب شد که کنار گرفتی. خوب شد که سعی کردی با اون خداحافظی کنی. شاید حالا اوضاع بین من و تو شکل متفاوتی به خودش بگیره. سکوت بیشتر و بعد با لبخندی مبهم ایستاد و گفت: حالا وقتش شده که بهت غذا بدم. و وارد آشپزخانه شد. آیا این حرفش حالا وقتش شده که به تو غذا بدهم از آن به این بود که من هم حالا به او غذا دادم؟ چقدر دادن چیزی به او سخت بود. لحظه بعد وقتی سر میز نشستیم، مستقیم به من نگاه کرد و گفت: ایرو، مشکل دارم. حالا صخره‌ام میشی؟ خوشحال بودم که درخواستش را به عنوان پاسخ پرسشم بپذیرم و گفتم: البته پاولا، به من تکیه کن. چه مشکلی داری؟ اما وقتی شرح مشکلش را آغاز کرد، شادی من از اینکه سرانجام اجازه کمک یافته بودم به سرعت به وحشت بدل شد. او گفت: اونقدر درباره پزشکان حرف زدم که فکر میکنم به لحاظ پزشکی تو فهرست سیاه قرار گرفتم. دیگه نمیتونم مراقبت درمانی خوبی داشته باشم. تمام پزشکان کلینیک لارچوود تو این کار مشارکت دارن. با وجود این نمیتونم کلینیک رو عوض کنم. بیمه من مجبورم میکنه که اونجا درمان بشم و با توجه به وضعیت دارویی من کدوم شرکت بیمه دیگه‌ای هست که منو قبول کنه. متقاعد شدم درمان اونها غیر اخلاقی بوده. شیوه درمانشون باعث بیماری لوپوس من شده. قطعا روش معالجه غلط بوده. اونا از من میترسن. برخی از یادداشت‌های دارویی منو با جوهر قرمز می‌نویسن تا در صورت احضار بتونن به سرعت اونها رو شناسایی و از چارت من حذف کنن. مثل موش آزمایشگاهی با من رفتار می‌کنند. به عمد استروئیدها رو اونقدر نگه می‌داشتن تا دیر بشه. بعد از مقدار دارویی که باید مصرف کنم سوء استفاده می‌کردند. پاولا ادامه داد: صادقانه فکر می‌کنم که می‌خوان منو از سر راه خودشون بردارن. کل این هفته رو صرف نوشتن نامه‌ای کردم تا دستشون رو برای هیئت پزشکی رو کنم. با وجود این هنوز اونو پست نکردم. بیشتر به این دلیل نگرانم که در صورت لغو مجوز چی به سر این پزشکان و خانواده هاشون میاد. از طرف دیگه چطور میتونم به اونا اجازه بدم مدام به بیماران آسیب بزنن؟ من نمیتونم مصالحه کنم. یادم میاد یه وقتی به تو میگفتم مصالحه و آشتی نمیتونه به تنهایی وجود داشته باشه. مدام ادامه داره و به زودی چیزی رو که بسیار به اون باور داشتی از دست میدی. و حالا سکوت در اینجا یعنی مصالحه. برای هدایتشون دعا کردم. نگرانیم شدت گرفت. شاید در اتهامات پاولا کمی حقیقت هم وجود داشت. شاید برخی از پزشکان او مانند دکتر لی در چند سال قبل رفتار او را بهانه کرده او را نپذیرفته بودند. اما چارت های نوشته شده با جوهر قرمز، آزمایش مانند موش آزمایشگاهی، مزایقه از داروهای لازم، اینها اتهامات پوچی بود و مطمئن بودم نشانه های پارانویا هستند. برخی از این پزشکان را می شناختم و به درستی آنها ایمان داشتم. یک بار دیگر مرا در وضعیت انتخاب بین باورهای قوی خود و باورهای قوی خودم گذاشته بود. بیش از هر چیز نمی خواستم فکر کند او را تنها می گذارم. با وجود این چطور می توانستم کنارش بمانم؟ حس کردم در تله گیر افتادم. اما سرانجام بعد از این همه سال پاولا مستقیماً درخواستی از من کرده بود. تنها یک راه برای پاسخ بان می دیدم. این که او را فردی به شدت آشفته تلقی کنم و درمانش کنم. درمان در معنای تلخ و دروغین آن به معنای رسیدگی. این دقیقا همان چیزی بود که همیشه از انجامش درباره پاولا اجتناب می کردم. از این نظر درباره همه چون رسیدگی به یک فرد یعنی ارتباط با او به مثابه یک شی و در نتیجه این در تضاد با رابطه شخصی من بود. به همین خاطر با این تنگنای او همدلی کردم. گوش کردم. به آرامی به پرسجو پرداختم و عقیده‌ام را برای خودم نگه داشتم. در نهایت پیشنهاد کردم او نامه ملایم‌تری به هیئت پزشکی بنویسد. گفتم: صادقانه پاولا، اما ملایم‌تر. اون وقت پزشکان به جای لغو مجوز فقط توبیخ رسمی میشن. البته تمام اینها به قصد فریب بود. هیچ کس باور نمی‌کرد پزشکان کلینیک بر ضد او توطئه کردند. امکان توبیخ رسمی یا لغو مجوز وجود نداشت. در حالی که نصیحت مرا سبک سنگین می کرد به فکر فرو رفت. ایمان دارم توجه من نسبت به خودش را حس می کرد و امیدوار بودم نفهمد دروغ می گویم. سرانجام به نشانه موافقت سر تکان داد. نظر خوب و درستی به من دادی ایرو. دقیقا همون چیزی بود که به اون نیاز داشتم. و من با اندوه بازی روزگار را حس کردم که درست حالا که قصد فریبش را داشتم مرا مفید و با ارزش تلقی کرده بود. علی‌رغم حساسیتش به آفتاب به مشایعت من تا کنار ماشینم اصرار کرد. کلاه آفتابگیرش را به سر گذاشت و خود را در لباسهای کتانش پوشاند. وقتی استارت می زدم به سمت شیشه ماشین خم شد و برای بار آخر در آغوشم گرفت. در حالی که دور می شدم از آینه به پشت سر خود نگاه کردم. در مقابل خورشید نیم سایه از او دیده می شد. کلاه و لباس کتانش در نور می درخشیدند و او بود که تابان و درخشان آنجا ایستاده بود. نسیمی وزید و موجی در لباسهایش انداخت. مانند برگی بود که می لرزید. روی شاخش پیچ و تاب می خورد و خود را آماده افتادن می کرد. 10 سال پیش از این ملاقات خودم را وقف نوشتن کرده بودم. کتابی را بعد از کتاب دیگر انتشار می دادم. زایایی به خاطر یک استراتژی ساده. نوشتن را در اولویت قرار داده بودم و به هیچ کس و هیچ چیز اجازه دخالت در آن را ندادم. از وقتم به همان اندازه حفاظت می کردم که مادرم از توله هایش. همه چیز را حذف کردم بجز فعالیت های ضروری. حتی پائولا نیز در دسته کارهای غیر ضروری قرار گرفته بود و زمانی برای تماس مجدد با او نداشتم. چند ماه بعد مادرم مرد و در حین پرواز برای رفتن به مراسم تدفین ناگهان پائولا به ذهنم آمد. نامه وداعش با برادر مردش را به یاد آوردم. نامه حامی تمام مطالبی بود که هرگز به او نگفته بودم و به چیزهایی فکر کردم که هرگز به مادرم نگفته بودم. تقریبا همه چیز. من و مادرم گرچه عاشق هم بودیم اما هرگز دلی و خودمانی مانند دو یار صمیمی با هم صحبت نکرده بودیم که با دست و روان پاک یکدیگر را می جویند. در صحبت از هم پیشی گرفته بودیم. هر یک از دیگری می ترسیدیم. هم دیگر را کنترل می کردیم و فریب می دادیم. مطمئنم به همین دلیل است که همیشه می خواستم صادقانه و روراست با پائولا صحبت کنم. و به همین دلیل بود که از اجبار به این گونه رفتار با او متنفر بودم. شب بعد از مراسم تدفین خواب عجیبی دیدم. مادرم و بسیاری از دوستانش و خویشاوندانی که همگی مرده بودند بسیار آرام روی ردیفی از پله‌ها نشستند. صدای مادرم را می‌شنوم که نام مرا صدا می‌زند. جیغ می‌زند. به طور خاص متوجه خاله مینی می‌شوم که صاف و شق و رق بالای پله‌ها نشسته است. بعد شروع به حرکت می‌کند. ابتدا آهسته و بعد سریع و سریع‌تر تا وقتی که مانند زنبوری بزرگ به ارتعاش در می‌آید. در آن لحظه تمام افراد روی پله، تمام آدم بزرگهای دوران کودکی هم که همه مرده بودند، شروع می کنند به تکان خوردن. عمو ایب دست دراز می کند و گونه‌ام را نوازش می دهد و مانند گذشته ها مرا پسرک عزیز خطاب می کند. بعد بقیه دستشان را به سمت گونه هایم دراز می کنند. ابتدا با محبت، بعد شدید و دردناک. با وحشت از خواب بیدار می شوم. گونه هایم می سوزد. ساعت 3 صبح است. این خواب دوئل با مرگ را به تصویر می کشید. ابتدا مادر مردم صدایم می کند و تمام مردگان خانوادم را می بینم که در سکوتی وهمنگیز روی پله ها نشستند. بعد می کوشم با الغای جنبش زندگی در مردگان این سکون مرگبار را خونسا کنم. خصوصاً به خاله مینی توجه کنید که سال قبل پس از حمله شدیدی از دنیا رفته بود که چند ماه او را کاملا فلج کرده بود و تنها می توانست ماهیچه های کنار چشمانش را حرکت دهد. اما در خواب مینی شروع به حرکت می کند و به سرعت از کنترل خارج شده و حرکاتش دیوانوار می شود. بعد تلاش می کنم حراس از مردگان را با تجسم نوازش محبت آمیز آنها از گونه‌ام تخفیف دهم. اما این حراس دوباره سر باز می کند. نوازش ها به نیشگون دردآور تبدیل شده و بدخواهانه می شود و من در اضطراب مرگ غرق می شدم. تصویر خاله مینی که مانند زنبور بزرگی به جنبش در آمده روزها مرا درگیر خود کرده بود. نمی توانستم آن را از ذهنم بیرون کنم. فکر کردم شاید این پیامی است که در باب شتاب دیوانوار زندگی خودم به من می گوید این تنها تلاشی خام دستانه برای فرو نشاندن اضطراب مرگ است. آیا این خواب به من نمیگوید سرعتم را کم کنم و به مسائلی که واقعا ارزش دارد بپردازم؟ مفهوم ارزش از دیدگاه پائولا به ذهنم خطور کرد. چرا با او تماس نگرفته بودم؟ او کسی بود که با مرگ روبرو شده بود و از بالا به آن نگاه کرده بود. شیوه او را در پایان جلسات مدیتیشن به یاد آوردم. نگاه ثابتش روی شعله شمع، صدای پرتنینش که همه ما را به عرصه ساکت‌تر و عمیق‌تر می‌برد. تا به حال به او گفته بودم که آن لحظات چقدر برایم با اهمیت و معنادار بود. چه بسیار چیزها بود که هرگز به او نگفته بودم. حالا به او می‌گفتم. در پرواز به سمت خانه، بعد از مراسم تدفین مادرم تصمیم گرفتم دوستیم با او را تجدید کنم. اما هرگز این کار را انجام ندادم. کارهای زیادی بود که باید انجام می دادم. همسر، فرزندان، بیماران، دانشجویان، نوشتن. یک صفحه در روزم را نوشتم و بقیه را نادیده گرفتم. دوستان، نامه ها، تماس های تلفنی، دعوت به سخنرانی، همه چیز. تمامی بخش های دیگر زندگیم باید تا پایان کتابم صبر می کردند. و پائولا نیز باید صبر می‌کرد. البته پائولا صبر نکرد. چند ماه بعد یادداشتی از پسرش دریافت کردم. پسری که به خاطر اینکه پائولا مادرش بود به او حسادت می‌کردم. پسری که پائولا سالها قبل در نامه فوق‌العاده از مرگ قریب الوقوعش به او گفته بود. فقط نوشته بود مادرم مرد و من مطمئنم از من می‌خواست که به شما خبر بدهم.